أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معاتات از اون جهت که هم رایج‌ترین روش داد و ستد هست، هم در بسیاری از عقود و معاملات مطرح است، در غیر از بی هم جاری است. لذا بعد از طرح اصل معاتات چندین تنبیه علمی رو مرحوم شیخ ارائه کرد. تنبیه چهارم تصویر انحاء معاتات است که چهار صورت را در ضمن تنبیه را ارائه فرمود. قبلا اشاره شد که صور فراوانی دارد که ممکن است برخی از اون صور در اثنای بحث مطرح شود، لیکن اون صوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه فرمودن چهار تاست. دو صورت از صور چهارگانه گذشت. در صورت دوم تملیک در مقابل تملیک بود، نه مال در مقابل مال. گاهی تملیک در مقابل مال است، گاهی تملیک در مقابل تملیک است، یعنی فعل در مقابل فعل است. آیا این وجه دوم صحیح است یا نه، بر فرض صحتش مشمول عنوان معاتات بی است یا نه، و اگر مشمول عنوان معاتات بی نبود معاوضه مستقل است یا نه، و اگر معاوضه مستقل نبود زیر مجموعه عقد صلح قرار میگیرد یا نه، مطالب بود که در بحث‌های قبل ارائه شد که آیا مشمول معاتات بی است یا نه، یا اگر داخل در بی نیست داخل در عقد صلح هست که مصالحتون و تسالمون علی امر معین، یا اگر داخل در عقد صلح نیست معاوضه مستقل است یا نه. اینا مطالبی بود که مربوط به امر دوم بود، وجه دوم بود. وجه سوم این است که تملیک در مقابل تملیک است، یعنی کار در مقابل کار است، نه مال در مقابل مال. بایع مبیع را تملیک می کند به مشتری، در قبال این تملیک مشتری ثمن را تملیک می کند که این تملیک ها مقابل همان، این فعل ها مقابل همان. وجه سوم و وجه چهارم هر دو در این که فعل در مقابل فعل است شریکند، منتها فعل از طرف بایع فعل مطرح است شریکند، منتها در وجه سوم فعل در مقابل مال قرار میگیرد، نه فعل در مقابل فعل. وجه چهارم فعل در مقابل فعل قرار میگیرد. این تفاوت رو دارند، یعنی اون چرا که در وجه سوم بایع تملیک انجام میدهد عبارت از تملیک مال است که مشتری با قبول کردن مال را به بایع منتقل میکند. تملیک در مقابل تملیک نیست، تملیک در مقابل مال است. مشکل این وجه سوم و چهارم در این است که عنوان تملیک اصلا مطرح نیست، عنوان اباحه مطرح است. یعنی فعل سبقه اباحه دارد، مبیح میگوید حرف نمیزند، اون گفتگوهای قبلی که زمین ساز است از اباحه سخن به میان میآورد و فعل او اباحه این کالاست. در مقابل مشتری کالا را تملیک می کند در وجه سوم. در وجه چهارم هم بایع تملیک می کند هم مشتری، که تملیک ها مقابل همان، منتها این تملیک ها را به صبغه اباحه ارائه می کند. حرف نمی زنند مگر گفتگوهای قبل از عقد، و پیامش رو این است که من این را اباحه کردم. اباحه کردم یعنی شما آثار ملکیت رو برش بار کنید، جمیع آثار ملکیت برش بار. حالا به وجه سوم برسیم فعلا تا برسیم وجه چهارم. در وجه سوم که اباحه می کند در قبال اون مال، دو تا اشکال مطرح است. اشکال اول این است که وقتی بایه حرفی می زند در برابر اون حرف کاری انجام می دهد و زبان این کار این است که من جمیع تصرفات را برای شما مباح کردم و با این دادن میخواهد بگوید ابه تولکه جمیع تصرفات، این را شما اگر باز کنید میبینید غیر معقول است. وقتی غیر معقول بود، نه عرف یه همچه سیره غیر معقولی دارد و نه شرع یه همچه امر غیر معقول را امضا میکند. چرا؟ برای اینکه وقتی بایع میگوید ابهتو، حرف نمیزند، اون گفتگوی قبلی همین پیام را دارد و فعل او به قصد اباحه است، چون تمام اینها در بیان در تبیین قصدهای مترفین است. بایع دارد اباحه را قصد میکند، اباحه جمیع تصرفات را. یه وقت است که اباحه تصرفات شخصی است، نظر پوشیدن، نوشیدن، مسکن گزیدن، استعمال کردن و مانند آن، اینها معقول است، مطابق عرف هم هست. یه وقتی اباحه میکند تصرفی را که بدون ملک ممکن نیست، مثل لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک، اون بایه اباحه می کند برای مشتری جمیع تصرفات را، حتی خرید فروختن را، حتی وقف کردن را، حتی آزاد کردن را. اینا تصرفاتی است که بدون ملک حاصل نمی شود، چه در فضای عرف چه در فضای شرع. نه، اباحه در مقابل اباحه است، اما اینجا اباحه در مقابل مال است، تملیک مال. اشکال دومی که متوجه وجه سوم است این است که ما یه عقد ملفق از اباحه و تملیک نداریم. این نشون میدهد که سومی غیر از اولی است. از جوهر اولی اباحه در قبال اباحه بود، یک عقد متساوی ساقین بود، هم بایه اباحه میکند هم مشتری اباحه میکند، تلفیقی از تملیک و اباحه نیست. وجه سوم یک عقد مختلف و ذلعین است، از یک سو اباحه است، از یک سو تملیک است، که مرحوم شیخ فرمود ما همچه عقدی رو در عرف سراغ داریم، در شرع سراغ داریم که ملفق باشد، یه طرفش تملیک باشد، یه طرفش اباحه، که این اشکال دوم وجه سوم است. خب اشکال اول وجه سوم اینه، بایع دارد اباحه می کند جمیع تصرفات را که برخی از اون تصرفات بدون ملک حاصل نمی شود، نظیر بیع، عتق، وقف، مانند اون. معنای اباحه کردن این است که این تصرف ها برای شما جایزه. خود این تصرفات را که ارزیابی می کنید می بینید این تصرفات بدون ملک ممکن نیست. این نظیر خوردن و پوشیدن و نوشیدن نیست مالک اباحه بکنه. که اگر برای کسی فروختن مباح باشد باید مالک باشد، اگر برای کسی وقف کردن جایز باشد، لا وقف الا فی ملک، باید مالک باشد. اگر کسی خواست به عنوان کفاره ماه مارک رمضان عتق رقبه بکند، چون لا عتق الا فی ملک، باید مالک باشد. مالک حقیقی، مالک اولی این تصرفات را برای مشتری مباح بکند یعنی چی؟ ملک را به او منتقل نکند، این تصرفات را برای او اباحه کند، در حالی که این تصرفات بدون ملک حاصل نمی شود. خب چون این اباحه حاصل شده است به زعم شما، پس برای این شخص جایزه. چون این کارها بدون ملک ممکن نیست، پس شدنی نیست. این میشه غیر معقول. وقت گفتن غیر معقول یعنی بازگشتش به اصل تناقض است. حالا یا مستقیما یا جمع ضدین است، جمع مثلین است، جمع متنافعین است، یا متقابلین است که بازگشتشون به جمع تناقض است. تناقض برو در فضای اعتبار محال است، منتها تناقض در فضای اعتبار محال اعتباری است، در فضای تکوین محال تکوین نیست. مثلا این درخت هم موجود باشد هم موجود نباشد، جمع نقیضین است، با حفظ وحدت‌های نهگانه محال است. این بی و این انشا و این قرارداد هم حاصل شده باشد هم حاصل نشده باشد، در فضای اعتبار محال است. یعنی ما بگوییم زید در فلون وقت هم عقد بی را انشا کرد هم عقد بی را انشا نکرد، این چنین نیست که اگر یه امر اعتباری شد تناقض در او جایز باشد. که در امر اعتباری تناقض محال است اعتباراً، در امر تکوینی تناقض محال است تکوینن. اینجا هم بازگشتش به تناقضه. چرا؟ برای اینکه از یه طرف شما میگویید مالک تنفیذ کرده، اباحه کرده، ترخیص کرده، داده به او رخصت داده که این تصرفات متوقفه بر ملک را انجام بدهد، از طرفی هم میبینیم که این تصرفات بدون ملک حاصل نمیشود، نافذ نیست. پس این تصرفات هم نافذ است هم نافذ نیست، بازگشتش به امر تناقضه. اینی که مرحوم شفا بود این غیر معقول است، چه در رسائل چه در مکاسب، هر جا فرمودن غیر معقول است یعنی محال عقلی رو تعقیب میکند. یه وقتی میگم برخلاف ظاهر است، برخلاف مثلا اجماع است یا برخلاف نص است، یعنی اینجوری که مردم میگن این نیست، حالا ممکنه این باشد ثبوتن ولی این حرف مردم نیست یا ظاهر روایت این نیست. اما اونجا که فرمودن غیر معقول است، مثل که تو براءت میفرمان به این که حکیم بخواهد بدون بیان عقاب بکند، این عقاب بدون بیان معقول نیست. یعنی کسی حکیم باشد و برخلاف حکمت عمل بکند خب معقول نیست دیگه، میشه تناقض. هر جا فرمودن غیر معقول است یعنی به یه محال عقلی برمیگردد. اگه به محال عقلی برنگردد میگن خلاف ظاهر است یا خلاف شهرت است. مران اینجا هم همین غیر معقول است. چرا غیر معقول است؟ برای که بازگشتش به تناقض. اینه که شما بازتر بکنید غیر معقول بودن او شفافتر میشود و باز کردنش به اون بیان شفاف مرحوم علامه در قواعد است. مرحوم علامه در قواعد یه بیانی در معنای تعویض دارن که اون بیان وقتی اینجا خوب طرح بشود غیر معقول بودن این کار خودش خوب نشون میده. خب مدعا این است که مالک بدون اینکه تملیک بکند جمیع تصرفات را مباح بکند، حتی تصرفات متوقف بر ملک کلبی را. پس خریدار این کالا را مالک نمی شود ولی می تواند جمیع تصرفات را در او اعمال کند، حتی تصرفات متوقف بر ملک کلبی. تصرفات متوقف بر ملک بعضی از سنخ ایقاع است، نظیر عتق که دیگه قبل تو امثال ذلک نیست، معاوضه نیست، بعضی ها عوض درش نیست، مثل وقف، مثل عتق مانند آن که عوض درش نیست. محال بودن این کار در مسئله عتق و وقف و امثال زال خیلی شفاف نیست، اما محال بودن این در مسئله بی که هیچ امر پیمان و معاوضه ایست خوب شفاف. بیان زالک این است، اونطوری که مرحوم علامه رضوان الله تو قواعد فرمودن و مرحوم شیخ رو باز کردن، فرمودن وقتی که مالک جمیع تصرفات را برای خریدار مباح کرد، حتی تصرف متوقف بر ملک کلبی را. میدونید معنیش چیه؟ بی رو ما برای تو معنا میکنیم که بی چیه تا معلوم بشه این غیر معقوله. بی جا به جا کردن کالا و ثمن است. باز یعنی چی؟ یعنی کالا که در یه جای معینی است، ثمن که در جای معین، وقتی کسی میگوید به تو وشتره تو، اینه جا جا میشوند. یعنی کالا مستقیمن وارد میشود جایی که از اونجا سمن خارج شد، سمن مستقیمن وارد میشود جایی که از اونجا مسمن خارج شد. این معنی معاوضه است. این نه معنی معاوضه است که کسی بره المنجد پیدا کنه یا قاموس پیدا کنه، اینجا جا اونیست. این تحلیل معنای معاوضه در درون دل مردم است. وقتی انسان داد و ستد میکند، یعنی نه اینکه معاوضه لغتا وضع شد برای این تا بگم در جای مجاز است، معنای عوض قرار گرفتن کالا در مقابل کالا یا بها اینه که اینا جا به جا میشن. سمن مستقیمن میره و جایی که مسمر از اونجا بیرون آمد، مسمن مستقیمن میره و جایی که سمن از او بیرون آمد. حالا نگاه کنید، اگر متولی از درآمد وقف یک فرشی خرید، این باغ که درآمدی دارد، میوه‌ای دارد، این میوه وقف. اگر یه وقت است که متولی این میوه رو میفروشد برای مسجد، فرش تهیه میکند، اون یه راه دیگه است. اما وقتی میوه میدهد و فرش تهیه میکند، این متولی که یک تن میوه این باغ را داد و فرش تهیه کرد، این فرش مستقیما میرود روی جای میوه باغ بنشیند. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه صیغه وقف بخواند، این فرش میشود وقف. دیگه لازم نیست که صیغه وقف بکنه، چون این به جای وقف نشسته است، جای دیگه نرفت که. معنای معاوضه اینه. اگر معنای معاوضه اینه که مسمن برود به جایی که سمن از اونجا بیرون آمد، سمن میرود به جایی که مسمن از اونجا در آمد، دیگه وقف نمیخواد. مگر این فرش به جیب متولی میرود؟ مگر مال متولی میشود یا جای دیگر میرود که احتیاج وقف داشته باشد؟ هیچ احتیاج وقف ندارد. هر درآمدی که از وقف برای کاری صرف شد، اون کار مستقیما میاد جای درآمد وقت میشیند. حالا یک کسی با درآمد یه مقدار گچ و سیمان و آجر و تیراهن خرید از درآمد وقت، یه وقتی یک کسی از درآمد خودش ملک خودش تیراهن میخرد، خب این رو باید وقت بکند. حالا یا بالمعاتات یا با صیغه، تا وقت نکرد وقت نمیشود. یه وقت است یک کسی محصول با خودش فروخته، میخواد خیری انجام بدهد، میگد من این رو فروختم، تیراهن میخرم، این تیراهن برای وقف مسجد. این که وقف نمیشه. حالا یا صیغه باید بخونه بگه وقف تو حاضر المسجد، یا اعطا کنه که بشه وقف معاتاتی. اما همین کار را اگه متولی کرد، متولی درآمد وقف را، میوه واقع وقف را فروخت برای تیراهن، این نه وقف معاتاتی میخواد نه صیغه وقف بخواد، خریدن همان و وقف شدن همان. چرا؟ چون این تیراهن میرود به جایی با میوه وقف مینشیند. خب میوه وقف رو کسی که وقف نمی کنه که، نه صیغه وقف بخونه نه وقف معاتاتی. معنای معاوضه اینه، معنای معاوضه اینه که معوض مستقیما میرود به جای عوض مینشیند، عوض مستقیما میرود به جایی که معوض از اونجا در آمده است، لذا همون سبقه را میگیرد. این معنی معاوضه است. پس المعاوضه تو ماهیه حقیقت معاوضه این. بیان مرحوم علامه در قواعد که باعث شده مرحوم شیخ فرمود که این معقول نیست، اینه. حقیقت معاوضه اینه که معوض برود به جای عوض بنشیند، عوض برود به جای معوض بنشیند. این معنی معوض است. خب حالا این آیا معقول هست که حقیقت معوضه محقق بشود؟ اما به این صورت که عوض از کیسه زید برود تو کیسه عمر، معوض از کیسه عمر برود تو کیسه بکر، این ها میشه غیر معقول. غیر معقول رو که کسی نمیتواند بر اساس الناس مسلطون علی اموالهم تبیین کند. چجوری غیر معقوله؟ برای اینکه اگر چنون چه در تعاطی اون با یه قصد اباحه کرده است، به مشتری گفت ابحت لك جمیع التصرفات حتی المتوقفه علی الملک، زمینه حرف این بود و پیام فعل هم این بود، چون اینجا سخن از صیغه نیست، سخن از فعل است، و این خریدار با پول فروشنده یا با مال فروشنده چیزی را به او داد، معناش این است که این چون اباحه کرد، تملیک نکرد که، معناش آن است که این خریدار مال فروشندهشون برای او اجازه مباح بود که بفروشد، این مال را فروخت به شخص ثالث، یعنی این مال، این کالا از کیسه بایع رفته بیرون، اون متاعی را که به شخص از شخص ثالث میگیرد مستقیما میاد تو جیب فروشنده، یعنی این کالا از جیب بایع رفته در جیب شخص ثالث، مال شخص ثالث مستقیما آمده در جیب فروشنده، در این جیب خریدار. این معاوضه نیست. چرا؟ برای اینکه معاوضه اون بود که هر کدام به جای دیگری بنشیند. اگر بایع گفته ابهتو لک جمیع التصرفات حتی المتوقفت علی الملک، و اگر این کار معقول باشد، خب بایع که به مشتری گفت من جمیع تصرفاتی در این را برای شما مباح کردم، این خریدار چون جمیع تصرفات بر او حلال است، این رو میفروشد به شخص ثالث. میفروشد یعنی چی؟ یعنی این کالا از ملک این بایع خارج شده، رفته در جیب خریدار ثالث، اون عوض از خریدار ثالث منتقل می شود به این خریدار اولی، به این شخصی که از طرف این آقا داره می فروشه. این میشه غیر معقول. پس اباحه جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملک غیر معقوله. حالا کسی بگوید که من الناس مسلطون علی اموالهم به اطلاق اشتمسون میکنم، این الناس مسلطون علی اموالهم که غیر معقول را معقول نمی کند که. این الناس علی مسلطون علی اموالهم چیزهایی که ممکن هست راهاش مشخص نیست، به شما توسعه، به شما وسعت میده، امکان میده که از راههایی که دلتون میخواد و معقول هست و ممکن هست به بنای عقلا و عرف است، اون راه رو طی کنی. این اشکال اول. حالا اشکال دوم اینه که ما اگر اباحه در قبال اباحه باشد که میشه وجه چهارم. اشکال دوم این وجه این است که ما یه امر تلفیقی داشته باشیم، یه عقدی داشته باشیم، یه طرفش اباحه باشه، یه طرفش تملیک که ما سابقه نداره در بین مردم، که با یه اباحه بکند و مشتری با قبول خود این دو سه کار انجام بدهد، این با این گرفتن قبول کرده، مستبیح شده و مال خود را تملیک کرده به فروشنده، که از طرف فروشنده اباحه باشد، از طرف خریدار تملیک، یا عقد ملفق از اباحه و تملیک سابقه ندارد. این وجه دوم. حالا این سابقه ندارد نه یعنی محال است، غیر معقول است، چون سابق ندارد و شارع مقدس هم در اینجا تأسیسی ندارد و بنای عرف هم بر چنین چیزی نبود، برابری ما دلیل بر مشروعیت و امضای این نداریم. اما این محال نیست که یه طرف اباحه باشد یه طرف تملیک، ولی اولی محاله. اولی محال بودنش هم تو فضای اعتبار، البته محال اعتباری در فضای اعتباری، محال تکوینی در فضای تکوینی، لذا از دومی به عنوانی که غیر معهود است یاد می شود، از اولی به عنوانی که غیر معقول است یاد می شود. معنی معاوضه این نیست که این عوض، عهد العوضین از کیسه زید برود تو کیسه عمرو، اون وقت عوض دیگر از کیسه عمرو خارج بشود بیاد تو کیسه بکر. این معاوضه است؟ معنی معاوضه نیست. خب میفرمان این غیر معقول را با تغییر موضوع میشه معقول کرد. البته یعنی وقتی اون وحدات 8-9 گانه عوض بشه دیگه جمع نقیزه این نیست. می شود کاری انجام داد که این غیر معقول موضوعش فرق بکنه، وقتی موضوعش فرق کرد خب میشه معقول دیگه. برای تغییر این موضوعشون فرمون که این راه را پیشنهاد میدن، و این است که اون بایه که میگوید ابهتو زمینش رو فراهم کرده یا این فعل یه همچه پیام و زبانی دارد، وقتی که میگوید من جمیع تصرفات را برای شما مباح کردم حتی تصرف متوقف بر بلکراب، معناش است که با این کار که گفت ابهت لکه جمیع تصرفات حتی المتوقفت علی الملک، یعنی من شما را وکیل کردم که مال مرا بفروشید سمن به جیب من می آید. وقتی مال وکیل من بودید مال مرا فروختید، این کالا که مال من است شما وکیلید، این کالا رو که فروختید سمن می آید، این خلا را پر میکند، جای خالی او را پر میکند. وقتی سمن آمد به جای مسمن نشست مال من شد، شما در رتبه بعد از طرف من وکیلید که به خودتون هبه بکنید بعد بشه مال شما. خب این امر معقول. یا نه، با این ابهتو که دارم برای شما اباحه میکنم، پیام اولیش اباحه جمیع تصرفات است، ولی همراه این شما را وکیل میکنم، فروشنده خریدار را وکیل میکند که این را از طرف فروشنده به خودش منتقل بکند، مالک بشود. وقتی مالک شد وقت لا بیع الا فی ملکن حاصل است، چون از طرف فروشنده وکیل است که به خود منتقل بکند، به خود منتقل میکند، مالک میشود. وقتی مالک شد این کالا از جیب این خریدار خارج میشود، اون عوض به جیب همین خریدار میآید. معنی معاوضه درسته. اون غیر معقول با تغییر موضوع میشه معقول. فبود اگر غیر از این راه رو شما باید طی کنید، همون راه اولی باشد، یعنی اباحه جمیع تصرفات باشد، هیچ نقل و انتقال حاصل نشود، این ممکن نیست تصرفات متوقفه بر ملک روا باشد. در بحث های سابق که طلیعتا خواستم بگم معاتات چیست، این شبه آمده اونجا، گفتن کما سیعتی، اون سیعتیش همینجاست. این که گفتن کسی با اموال معاتات نمیتواند مسئله خمس را، مسئله وقف را، مسئله عتق را، مسئله بیع را به عهده بگیرد، برای همین است که معاتات مفید اباحه است و این امور متوقفه بر ملکن و با این حاصل نمی شود، چون اگه کسی مالی بر اون مباح بود دیگه وجوه بده نیست. وجوه مال کسی است که مالک اموال باشد. خب فتحصل. وجه سوم یه اشکال عقلی دارد، یه اشکال عرفی به مانندون. اشکال عرفیش در مقام اثبات مشکل دارد، ما دلیل نداریم، قابل قبول نیست، ترد می شود، اما محال نیست. اشکال عقلیش قابل حل نیست مگر با تغییر موضوع، اگر چنون که به عهد و نحوین مشار الیه ما موضوع عوض شد، این غیر معقول میشه معقول. و فرمایش مرحوم شیخ این است که هیچ کدام از این دو وجهی که راه علاج است اینجا وجود ندارد، برای اینکه ما بحثمان در این است که طرفین با یه قصد اباحه کرده، همین اباحه جمیع تصرفات، دیگر همراه با اباحه جمیع تصرفات انشاء توکیل بکند، او را وکیل خود قرار بدهد که به خود برای به خود هبه بکند، یا قبل البی یا بعد البی به خود منتقل بکند، هیچ کدام از اینها نیست. چون هیچ کدام از اینها نیست، این اشکال غیر معقول بودن باعث است که این وجه سوم میشه مستحیل. وجه چهارم اباحه در مقابل اباحه است، منتها اباحه یعنی تملیک. اگر اباحه در مقابل اباحه است یعنی تملیک، در مقابل تملیک محذور ندارد، نه محذور اولی رو دارد نه محذور دومی رو، نه محذور غیر معقول بودن رو دارد نه محذور تلفیق و نامعنوس بودن. نامعنوس بودن، غیر معهود بودن به مقام اظهار و اثبات و اینها مرتبط است، نه اشکال نامعقول را دارد که اشکال اول است، نه اشکال نامعنوس و نامعهود بودن را دارد که اشکال دوم است. تملیک در مقابل تملیک است. منتها اینا حرف که نمی زنن که اون زمینه گفتگو فراهم شده است، این کارش انجام بدن. مقصودشون اباحه است. وقتی میگن اباحه یعنی همین تملیک. البته اگر واقعا طرفین قصد اباحه داشته باشند، این اشکال نامعقول بودن از دو طرف وارد است، هم از طرف بایع وارد است، هم از طرف مشتری. منتها یک اشکال است دیگه، دو اشکال نیست. دو اشکال، یکی نامعقول باشد، یکی نامعنوس. در چهارمی در صورت چهارم فقط یک اشکال است، و اون اشکال این است که این نامعقول، اگر چون چه طرفین قصد اباحه جمعی تصرفات دارن، حتی المتوقف در ملک، دیگه تلفیقی از اباحه و تملیک نیست. طرفین یا اباحه است یا تملیک. اگه تملیک باشد که هم معقول هست و هم معنوس، و اگر یک طرف اباحه باشد یک طرف تملیک باشد که میشه فرج سوم از بس خارج است، و اگر هر دو طرف اباحه باشد، اشکال نامعقول بودن را دارد. وجوهی را مرحوم سید و اینها ارائه فرمودند که فکر میکنم اون وجوه با ارزیابی همه این وجوه چهارگانه که مرحوم شیخ فرمودن اونا حل میشه. حالا ببینیم یه راه حل دیگری دارد یا نه. والحمدلله بارد.